بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه توحید خطابه رو گفتیم، یه خود مفصلتر گفتیم. به احترام شما مهمونها و اینکه مدتی است، یعنی تقریبا یک ماه جلسمون تو تعطیلات افتاده بود، یه پروپوزال مختصری از مباحث گذشته مطرح میکنم، بعد دنباله مبحث رو در حدی که فرصت دارم ادامه میدم. سعی میکنم اصطلاحاتی رو بگم که برای شما هم خیلی تکراری نباشه، تذکری باشه. ما هستیم، این فطریه که ما احساس هستی میکنیم برای خودمون و برای اطرافمون. شکاکان و لاادریون و ایدالیستا که میخوان بگن چیزی در بیرون از وجود ما نیست، منکر فطرتشون هستن، چون فطرت انسانی نشون میده که ما هستیم، هم تأثیر میگذارد هم تأثیر میپذیره. الان شما صدا میکنید تو گوش من اثر میکنه، دست میدید با من در دستم اثر میکنه، آب به من میدید میخورم اثر میکنه. ما هستیم. احساس هستی احساس فطریست، نیاز به استدلال نداره. تو همین فرمول خیلی حرف زدم. احساس فطری که ما هستیم یک احساس فطریست، نیازمند به استدلال نداره، احتیاج به استدلال نداره، ما هستیم. این بعدی که میگم هم تجربیه هم عقلیه. هستی که ما میشناسیم به صورت، بخوایم ترسیم کنیم، به صورت چیه؟ هرم یا مخروط هستی، به این معنا که خالق هستی، هستی رو به صورت مخروط و هرم آفریده. از رأس هرم هستی نشت میکنه به بدنه تا پایه مخروط و هرم. هستی به صورت هرمه. این مسئله یه مقداری عقلیه، البته نمیشه اینجا من با دو کلمه صحبت کنم، و یه مقدار تجربیه، یه مقدار هم نقلیه. نقلیه یعنی چی؟ یعنی در دین و ادیان هستی به صورت هرم رو تایید کردم، گفتم. هستی را اسمشو در اصطلاح عرف ادیان میگن چی؟ میگن تکوین. خداوند متعال که چون به اصطلاح فرض مسلم بر این که این هستی خدا داره، خالق داره، علت داره، حالا اسمای مختلفی داره، خداوند متعال برای افراد بشر که موجودات مختار هستند قانون قرار داده برای زندگیشون. قانون رو اسمشون میگن چی؟ تشریع. تکوین، تشریع یعنی قانون گذاری. قانون مال کیاست؟ مال کسانی که داره اختیار هستن، بله، میشه قانون تکوینی، در اون صحبت نمیکنه. قانون تشریعی هم به صورت مخروطه، مخروط هستیست، یا قانون تدوینی. یعنی من اینجوری میگم، میگم که قانون هستی که تکوینه مخروطه، قانون قراردادی و دین که کپی این تکوینه، یا اسمش تدوینه یا اسمش تشریعه، اون هم مخروطیست. چطور مخروطیست؟ رأس مخروط توحیده، پایه‌هاش نبوت و امامت و عدل و معاد و امام زمان و حکومت جهانی و ایناست. بدنش اخلاق، پایه‌هاش چیه؟ احکام. برای اینکه دین سه تا فاز داره دیگه، سه تا حلقه داره، سه تا فاز داره: اعتقادات، اخلاق، احکام. مهمترین مسئله هستی و تشریع چیه که در رأس مخروط، بالای رأس مخروطه چیه؟ توحید و خداشناسی. توحید و خداشناسی اصلا فطریست. یعنی چی فطریست؟ یعنی اصل بودن خدا. درست ما استدلال میکنیم، اما استدلالی نیست. جستجوی خدا، اعتقاد به خدا، باور خدا فطریست. این مسئله رو هم کتاب‌های دینی گفتن همه، یعنی حتی انجیل‌های تحریف شده، اسفار تورات به هم ریخته، قرآن محفوظ مونده، همه اینها رو خدا رو چی میدونن؟ فطری میدونن و به اصطلاح میگن که خدا وجودش در درون انسان، انسان ذاتن در جستجوی خداست، خداجوست، خداشناس، خداباوره. در آیه 30 سوره روم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب چیزی که فطری باشه با زبان 100% قابل توصیف نیست. حالا مثال میزنم برای شما. آقای پدرتون رو دوست داری و مادرتون رو، دوستی پدر و مادرتون رو میتونید توصیف کنید؟ نه. دوستی رو همه میفهمن، لذا به یه بچه میگی دوستت دارم، میفهمه چی میگی. آیا برای بچه 3 ساله 4 ساله کلاس گذاشتن گفتن دوستت داریم؟ وحشی ها بچه هاشون دوستی رو میفهمن، بزرگتر متمدن ها هم دوستی رو میفهمن. لذا مسائل فطری انسان ها احساس میکنن، مشترک هم هستن، اما ممکنه نتونن دقیقا تعریف کنن. شما رشتهتون الان پزشکیه، مثلا میگم شما رگ و پی رو الان برای ما قشنگ تعریف میکنید، ما میشناسیم، بعدم میام سر میز تشریح میبینیم، اما محبت پدر و مادر رو شما نمیتونید برای ما تشریح کنید، آثارش رو میگید. بعد طرف خیلی هم که منکر باشه فقط میگی که آخه چرا قد منکری هست دیگه، چی میگی تو؟ پس انسان نیستی که پدر مادر تو دوست نداری یا نمیفهمی دوستی رو؟ قابل استدلال نیست. آثارشو میشه گفت، چیزایی میشه گفت، ولی قابل تعریف دقیق نیست. خداوند متعال هم در فطرت آدمی و همه موجودات نشون داده شده و هم آفریننده ماست. آفریننده بر آفریده چی داره؟ سلطه و حاکم، احاطه داره. احاطه میفهمی یعنی چی؟ احاطه مثل احاطه این اتاق است به ما، احاطه مثل احاطه نجار به این صندلی، احاطه مثل احاطه حواس به کره زمین. دقیق ترش رو اگه میخوام مثال بزنم، شما سال چندم هستید؟ ششم. این درسایی که خوندید تو ذهنت فهمیدی بهش احاطه داری، اون واژه ها، فرمول ها، تعریف ها رو بهش شما احاطه داری، یعنی ذهنت بر اونها مسلطه. شما بر جدول ضرب احاطه داری، یعنی تا میگم 5 5 تا میگه 25 تا، این 25 تا محات شماست. اونایی که از نظر عقلی محیط و محات دو چیزن، اون چیزی که محیطه محات نمیشه، اون چیزی هم که محاطه محیط بر محیط خودش نمیشه. الان این لیوان محیطه، آب توش چیه؟ محاطه. این آب محیط بر این لیوان نمیشه، ممکنه یه لیوان آب دیگه پیدا کنی 6 برابر این باشه، لیوان توش گم بشه، اما این آب محاط لیوانه و لیوان محیط بر اوست. محاط بر محیط احاطه پیدا نمیکنه. اینو میفهمیم؟ خیلی ساده است. لذا ما که محاط خدا هستیم نمیتونیم خداشناسی داشته باشیم مگر خدا خودش یه پنجره هایی رو برای ما باز کنه. لذا از نظر قرآن کریم خداشناسی باید از جانب خدا باشه. این دعا رو شنیدیم در زمان غیبت میخونن، اللهم عرفنی نفسک. خیلی این دعا عمیقه، خدایا خودتو به من معرفی کن. با اینکه ما راههایی برای معرفی خدا اجمالا داریم، میگه که آیه رو نگاه کن، صاحب آیه رو پیدا کن، نقاشی پیکاسو رو نگاه کن، پیکاسو رو بشناس، لئوناردو داوینچی رو، مجسمه هاشو نگاه کن، داوینچی رو شناسایی کن تو ایتالیا. اما یه مقداری میشناسیم، اما اگه بخوام کامل بشناسیم طرف باید خودش رو معرفی کنه. وقتی چیزی محیطه، اون چیزی که تحت احاطشه نمیتونه اینو بشناسه مگر اینکه محیط خودشو به ما معرفی کنه. لذا در شرع ما هست که اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. نکته بعد، اینا خیلی تکراری بود؟ خیلی تکراری نیست، تذکریه. به علمش محیطیم، همه چیش، اطلاعاتش. شما یه ساختمونی رو مطالعه میکنین، دربارش کاملا محیطیم بهش. لذا شما به ساختمون محیطین، جسم ساختمان محیط بر جسم شماست، اما از نظر اندیشه، اندیشه شما محیط به این ساختمون و صد تا ساختمون. احاطه علمی دیگه، یا احاطه وجودی که مهمتره یا احاطه علمی. حالا احاطه وجودی رو میگم بعدا. یه مسئله دیگه هم داریم. نکته بعدی اینه که اگر ما چیزی را نتونستیم بشناسیم، اقرار به عجز از شناخت میکنیم. نه؟ میگم که استاد شما کیه؟ میگه استاد من انقدر باسواده، از فوق متخصص های، از فوق تخصص های استثنایی کشور رو داره، من اصلا علمشو نمیتونم بگم کجاها درس خونده و چقدر. تو اتاقش که رفتم دیدم مثلا 10 تا قاب زده به عنوان برندایی که به اصطلاح چیزایی که گرفته، درجاتی که گرفته. میگه نمیتونم بشناسم. این نمیتونم بشناسم از نظر عربی واژه داره، این واژهش تنزیهه. تنزیه یعنی چی؟ یعنی منزه از شناخت من. این موجود و این دانشمند از شناخت من بالاتر و منزهه. این حرف شماست، درسته؟ اینو میگم. وقتی ما نمیتونیم یه استادی رو در اثر بزرگی بشناسیم، میگیم چی؟ میگیم ایشون بالاتر است از اینکه من بخوام درباره‌اش حرف بزنم. رزومه‌شو من نمیتونم بگم، یه بالاتر باید بگه. میگیم که آقا اون هفته کجا بودی؟ میگه دریاچه تار بودم. میگم دریاچه تار رو تعریف کن. میگه انقدر دریاچه جالبی بود و بزرگی بود، با اینکه دریاچه بود من نمیتونم تعریف کنم. فقط اینو بهتون بگم که حدود 2 ساعت در محیطش راه رفتیم، نرسیدیم. همش سلبی حرف میزنی، نگاتیو تعریف میکنی، نه پوزیتیو. اینو میگن چی؟ تنزیه و تسبیح. رکعت سوم و چهارم نمازت وقتی وایستادی چی میگی؟ اینا رو چی میگن؟ تسبیحات. تسبیحات یعنی همون تنزیهات، یعنی منزه میکنیم خدا رو از توصیفات خودمون. اینا رو میگن تسبیحات اربعه، یعنی 4 تا اربعه، یعنی 4، یعنی با 4 جمله ما به خدا میگیم ماش تو رو نمیتونیم بشناسیم، باید بگیم بالاتر از شناخت ما هست. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر از، بزرگتر از توصیفه. توصیف تعریف نمیتونه توصیف بشه. نه بزرگتر از هر چیزی، بزرگتر از هر چیزی که هست، بزرگتر از هر چیزی خودش محدود میکنه، بزرگتر از توصیفه. سبحان الله یعنی منزه هست از توصیف ما. الحمدلله، لا اله الا الله هم که توصیفه. الحمدلله رو باید یه بار مفصل صحبت کنم، برای شما صحبت کردم که چطور اینم توصیف تنزیهیه. پس تنزیه و تسبیح جزء فطرت ماست. وقتی یه موجودی بزرگه نمیتونیم بشناسیم، میگیم چی؟ نمیدونی این چیه، من نمیتونم تعریف کنم، من کوچکتر از این هستم که این دانشمندو تعریف کنم. شما به من میگین که حاج آقا قله علم رفتید در چالوس، از نزدیک چالوس میرن دیگه، سیابیشه از اونجا میرن. میگه قله علم رفتید؟ میگم آره. میگه تعریف کن چجوری قلهش؟ میگم بالاتر از تعریفه، شما نمیدونی چیه علم، به خصوص از سرچال و حصارچال تا قله نمیدونی چه خبره. نمیدونم یعنی خیلی بزرگه. میگه آقا عرض کنم خدمت شما که دریاچه سر کوه سبلان رو دیدید؟ میگم بله دیدم، پامم زدم توش. نمیدونی چه دریاچه‌ایه، نمیتونم توصیف کنم. موجودات بزرگ رو ما تنزیه میکنیم از توصیف خودمون. در قرآن کریم و در اصطلاح ادیان، برند دینها درباره خدا تنزیهه. خدای اسلام خدای تنزیه و منزه بودن از توصیف ماست. پیغمبر اولین جمله که به مردم گفت چی گفت؟ قول لا اله الا الله تفله. الله برای بچه ها توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی خدای تنزیهی مورد حیرت و شیدائی که قابل توصیف نیست. این به اصطلاح برند خداشناسی در قرآن کریم چیه؟ یه جمله، لیس کمثلهی شی. این لیس کمثلهی شی دیگه همه ی جنبه های تنزیه و توحید رو در تنزیه برای ما توصیف میکنه. لیس کمثلهی شی اون و هو السمیع البصیر. دیگه چیه؟ که هر روز در نماز میخونیم، قل هو الله احد. اون وقت جالبه برای شما بگم که تسبیحات اربعه یکی از مهمترین، همشون مهمن، یکیش الله اکبر دیگه. الله اکبر مثل چاشنی که در تمام غذاها به کار میره، در تمام عبادات به کار میره. تکبیرات الاحرام با چی شروع میشه؟ با الله اکبر. میریم سجده پا میشیم، با چی پا میشیم؟ الله اکبر. دوباره با چی میریم؟ با الله اکبر. میگن که این اصطلاح منه، تسبیحات اربعه در همه جای همه عبادات حق وتو دارن. شما در یه جای عبادت مثلا نمیتونی یه جای دعای ندبره بخونی، اما در هر کجای هر عبادت میتونی چیکار کنی؟ تسبیحات اربعه رو بگی. اولین کلمه پیغمبر چی بوده؟ لا اله الا الله بوده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیغمبر اکرم، یکی از چیزایی که در پرزنتت نسبت به خطاب بگو، پیغمبر اکرم در خطاب قدیر چون به منزله وصیت‌نامه، یعنی به منزله وصیت‌نامه آخرین وصیت‌نامه عمومی شونه، یک دوره اعتقادات گفتن در خطاب قدیر. رأس اعتقادات چیه؟ سر هرم توحیده. درباره توحید تمام مطالبی که در قرآن کریم هست به صورت ابسترکت سامورایز گفتن در مقدمه خطاب قدیر که یکیش اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.